أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 27 و 28 این است که یه وقت قصد کذب دارد، بعد معلوم می شود که این خبر کاذب نبود، قصد کرده که خبر دروغ بدهد و این خبر رو هم گزارش کرد ولی راست در آمد. مسئله 28 و عکس این است، قصد کرد که راست بگوید و دروغ در آمد. مسئله اول که قصد کرد دروغ بگوید و راست در آمد، این تعمد کذب نیست، برای اینکه تعمد کذبی که مفتر سوم است مجموع کذب خبری و کذب مخبری است. گرچه او قصد دروغ گفتن داشت ولی چون این خبر دروغ نبود، از این جهت تعمد کذب حاصل نیست. عکسش این که قصد کرده است این خبر معین را ارائه کند به خیال اینکه خبر درست است، بعد معلوم شد این خبر دروغ بود. در اینجا کذب خبری هست ولی کذب مخبری نیست. پس در فرع اول که 27 است، کذب مخبری هست، میخواهد دروغ بگوید ولی کذب خبری نیست، چون این خبر صادق است. چون خبر صادق است او تعمدن دروغ نگفته است، گرچه قصد داشت دروغ بگوید، لذا روزه او باطل نیست. رجوعش به نیت قاطع مطلب دیگر است که بحث میشه. مسئله 28 آن است که قصد کرده این خبر معین را که گمان میکرد صادق است بیان کند، بعد معلوم شد که کاذب است. در اینجا کذب خبری هست ولی او چون تعمدی ندارد مبطل نیست. این خلاصه بیان صاحب عروبه رضوان الله در مسئله 27 و 28. به مورد اتفاقی اون بزرگان هم هست، هیچ کدوم تعلیق ندارد. شخص کاذب می شود، یعنی شخص در صدد کذب است، وگرنه این خبر یا مطابق واقع است یا نه. اگر مطابق با واقع بود صدق است و اگر نبود کذب است. انطباق و عدم انطباق خبر با واقع که تابع قصد گزارشگر نیست. خبر اگر مطابق با واقع است صدق است و وگرنه کذب. تابع قصد و اراده مخبر که نیست که گاهی صدق می شود یا گاهی کذب. اون صدق و کذب مخبری است که تابع اراده مخبر است. خب این که صاحب عروبه رضوان الله علیه این مسئله 27 28 هم ذکر کردند و این بزرگان هم تعلیق ندارند. والذی ینبغی ان یقال این است که مشابه این فرق را که بین تقیید و بین تطبیق فرق می‌گذاشتند، اینجا هم همینطور است. یه وقت است که شخص قصد دارد این خبر معین را بدهد، هیچ اخبار دیگر را نمیخواد بگد، ولی خیال کرده این خبر دروغه، نمیخواد دروغ بگوید، میخواد این خبر را بیان کند و قصد دارد و خیال کرده این خبر دروغه و این خبر را ارائه کرد، گزارش داد، بعد معلوم شد راست است. این خطای در تطبیق است. یه وقت هست که میخواد دروغ بگوید، خب همین که قصد کذب کرد، نیت قاطع کرد، اونها که نیت قاطع را به نفسی ها مضر و مبطل میدانند میگوین این روزه باطل شد، و اونها که میگوین نیت قاطع وقتی مبطل صوم است که به نیت قطع برگردد، مثل سیدنا استاد امام رضوان الله علیه میفرمان اگر این ملتفت بود که به تخلیه نیت برمیگردد و نیت قطع دارد، در اون حالت باطل است، وگرنه باطل نیست یا مبطل نیست. پس یه وقت قصد دارد دروغ بگوید، قصد دارد خبر دروغ بگوید و این یکی رو انتخاب کرده است به عنوانی که دروغ است. این خطا در تطبیق است، ولی مقصود بلاصالی او گزارش کذب است، این همشه نیت قاطع دارد. یه وقت است نه، بنابر این ندارد که دروغ بگوید، میخواد این خبر رو نقل کند، برای اون مهم است این خبر. منتها خیال کرده این خبر دروغه. اینجا به چه دلیل اون نتیجه قاطع کرده است؟ اگر لو اراد ان یخبره فاخبره فبان صدقن، اون لو اراد ان یخبره بالخبر الکاذب به خبرن کاذب فاخبره فبان صدقا، این چون نیت قاطع کرده است ضرر دارد، برای که از اول قصد کرده دروغ بگوید. منتها خدای در تطبیق است، خیال کرده این یکی دروغ است، این رو انتخاب کرده. ولی یه وقت است که نه، از اول قصد کرده این خبر معین رو گزارش بدهد، این خبر برای اون مهم است و همین رو قصد کرده. مقصود و بالاصل گزارش این خبر است، منتها خیال کرده این دروغه. این در حقیقت اون چی که محور اصلی نیت او را تشکیل میدهد گزارش همین شی است، نه تعمد بر کذب. منتها خیال کرده این خبر دروغه، بعد معلوم شد راسته. این تأمل دارد که این هم نیت قاطع باشد، چون اون چی که مستقیما متعلق قصد اوست گزارش این شی است، نه گزارش کذب. پس فرق است بین اینکه کسی میخواد دروغ بگوید و یه خبری را به عنوان خبر کاذب انتخاب میکند، بعد معلوم شود این خبر صادق بود، صدق بود. این از همون اول قصد تعمد کذب دارد، این نیت قاطع دارد. یه وقت هست نه، قصد تعمد کذب در کار نیست، قصد کرده این خبر معین را چون برای او مهم است گزارش بده و خیال کرده این خبر دروغ است. بله، ازا قصد الکذب، نه ازا اخبر فبانه، که اون باید که عبارت اینجور باشد فا اخبر فبانه صدقن، نه اینکه ضمیر با الف لام مشخص بیان کند ازا قصد الکذب فبانه صدقن. خب اگه کسی قصد کذب کرده، کذب کشف خلاف ندارد، که کذب کشف خلاف ندارد. او قصد کرد دروغ بگوید، خب دروغ که کشف خلاف ندارد. این معلوم شود این کذب الفلامش الفلام عهد ذهنی یا عهد خارجی است. به مانند آن یک خبر معهود ذهنی یا خارجی را در نظر گرفته، میخواد او را بیان کند، منتها خیال کرده او دروغ است. یه وقت ازا قصد کذبن فاخبره به یه خبری که اون خبر در حقیقت صادق بود، این نمیدانست به بان صدقه، اینجا درست. اما ازا قصد الکذب، اگر قصد کذب کرده است، کذب به معنی او کذب کشف خلاف ندارد، که معلوم میشه خبر مشخص خارجی رو قصد کرده دیگه، که اون کشف خلاف داره. قصد خبر کرده، منتها به خیال اینکه در خیلی از جاها بین دائی و بین تقیید و خدادت بطیق فرق گذاشتند. اینجا قصد کذب ندارد، این خبر برش مهم است، قصد این خبر کرده، به ذهن او اینه کاذبه. در حقیقت اونی که مقصود به ذات و بالاصاله است گزارش این خبر خارجی است. بسیار، منتها معلوم است او، نه مقصود. اگر راستن بود میگفت، نه چون مقصود به تبع این است معلوم است نه مقصود. مقصود در جایی که اراد ازا اراد ان یخبر خبرن کاذبا، این مقصود به ذات است. همین که نیت قطعی کرد میشه نیت قاطع، اون دیگه بانه کذبن ندارد. ولی اما ازا قصد الکذب، معلوم می شود یه خبر معهود خارجی یا معهود ذهنی رو قصد کرده، این بالاصاله مقصود است. اون کذب بودن اون معلوم است، معلوم خیال کرده که اون کذب است، چون معلوم است مقصود به تبع است، مقصود به تبع را که اینا نمی گیره. که اینه که اگر چون چه کسی قصد کرده دروغ بگوید، این دیگه بانه کذبن هم ندارد. اگر تطبیق کرده اون مقصود خود را بر یه خبر جزئی، از اون به بعد بانه کذبن دارد، ولی مقصود بالاصل او گزارش دروغه. خب این نیت قاطع کرده. و ها کزا به عکس، ازا اخبر بالکذب، ازا قصد از صدق فبان کذبن، قصد کرده این شیء معین را گزارش بدهد. این البته چون بان کذبن این تعمدی میگن در کار نیست، حالا این البته نیت قاطع در کار نیست چون اون علم در کار علم ندارد در حقیقت. اونجا که ازا قصد از صدق بان کذبن، یعنی ازا قصد اخبار به شیء معین خارجی یا معهود خارجی را، معهود ظهری را، فبان صدقن، اون البته محضوری ندارد. خب مسئله 29 هم که حکم روشنی دارد این است که اگر گزارشش هزل باشد، یعنی معنا را اصلا قصد نکرده باشد، این صومش باطل نیست. چرا؟ برای اینکه گرچه به حسب ظاهری جمله بیان کرده که مبتدا خبری دارد، موضوع محمولی دارد، لکن کذب صادق نیست. در نصوص مفتر و مبتل بودن عنوان قضیه یا خبر اخذ نشده، عنوان کذب اخذ شده. منتها کذب وصف خبر است. خبر هم به یه امر جدی میگن، به امر شوخی نمیگن خبر. گرچه با قطع نظر از مخبر که او جد داشت، با جد گفت یا با هزل، خود موضوع محمول را آدم ببیند بگد این جمله خبریه است. ولی وقتی که موضوع فعل حکم موضوعی تکلیفی شد به عنوان فعل مکلف، اون جریان مخبر هم مطرح است. وگرنه خود خبر همین که موضوع محمول داشته باشد، انسان سوال نمی کند گزارشگرش جد بود یا هزل بود. یکی گفت زیدون قائمون، این مبتدا و خبر را که ببیند به جمله خبری است. دیگر فکر نمی کند که خود را محتاج نمی بیند سوال بکند که گزارشگر به جد گفت یا به طنز. ولی ما یه وقتی سخن در خبر است، یه وقت سخن در فعل مکلف است. اون چی که مفتر است و مبتل است فعل مکلف است. فعل مکلف عبارت از آن است که این خبر یه ارتباطی به مخبر دارد، پس جریان مخبرم مطرح است. مخبر اگر جد به جد گزارش داد موضوع حکم است، و اگر به هزل گزارش داد از حکم، از این ادله منصرف است. اگر کسی حاضر باشد در هیچ حکمی از احکام تکلیفی وضعی در اسلام رو بار نیست که شما اول تا آخر معاملات کم برازم کنید میبینید به اینکه جد معتبر است. حالا کسی به شوخی گفت به تو، اثر ندارد. یا در محاکم به شوخی شهادت داد یا به شوخی اقرار کرد، اقاریر، شهادات و بیوع، عقود، ایقاعات همه اینطور است. تو عبادات هم همینطور. دیگر خود طنز، خود شوخی حکمی موضوع است برای حکم دیگر، اما که به اوصاف مخبر برمیگردد. وگرنه این خبر لغو است دیگر. از اون جهت که این شخص لاغی است، خب موضوع است برای احکامی که انسان چرا اینقدر لغو میگوید یا طنز دارد. ولی اون چه که موضوع حکم است در باب افطار، اون کذب خبری به علاوه کذب مخبری است. پس مخبر اگر جد نداشته باشد راست است دروغ. اگر کسی قصد معنا کرده و میخواد از واقع خبر بدهد، یا صادق است یا کاذب. اما اگر کسی شوخی کرده در حقیقت معنا را قصد نکرده، این نه صادق است نه کاذب. خب یه حرف است که چرا خود این طنزش و خود این لعبش موضوع است برای احکام دیگر. اما اگر اثر مترتب بر جد بود، این حکم بار نیست. خب در تمام عقود، در تمام ایقاعات این طورت که یعتبر الجد، ای کسی در محکمه به شوخی اقرار کرد یا به شوخی شهادت داد، مسموع نیست. در هیچ جایی شوخی مسمونی است. چون در حقیقت قصد نکرده. این که میگوین یعتبر به این که این مختار باشد و مرید باشد و قاصد باشد همین است. دیگر قاصد مثل نائب، لائب مثل نائم است. در حال خواب اگر کسی حرف زد اثری بر او بار نیست. حالا ولو اون خبر دروغ، اگر روزداری خوابید به در حال خواب یه خبر دروغی رو گفت، اینکه روزه او باطل نیست، کذب بر خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام داشت، چون این جد ندارد. اون اخباری که میگوید مسئله صدق و کذب خبری و مخبری رو در نظر، مخبری را هم در نظر دارد و این کذب مخبری ندارد. بله، این اون که میگن لا یصلح الکذب رو بالهزل، این در حقیقت از اون کذب جد حرمت میفهمن، از کذب هزل کراهت و نزاهت میفهمن. وگرنه اگر کسی شوخی کرده به کسی گفته آقا این دستمالتون افتاده، شوخی کرده که بخنده، معصیت کرده؟ نه، روایت حکم اخلاقی دارد. وگرنه ببینید به بسیاری از عدول این طنز رو دارن. خب همه شوخی ها به کذب خبری برمیگردد دیگر، یعنی خبر مطابق واقع نیست. خب همه این همش معصیت میشه، معصیت کبیره هم درشون ردیف کذب جدی است دیگر. اینی که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که لا یصلح الکذب ولو بالهزل، اون کذب اخلاقی است، وگرنه کذب فقهی مال جد است. ببینید شما همه متشرعین کم و بیش این کذب هزلی را دارن. این که میگن شوخی کردم یعنی این گزارشی که دادن درست نبود، قصد جد نداشتم. خب بله، یعنی خبر رو که فی نفسه ادم بپرسد یا مطابق واقع است یا مطابق واقع نیست، دیگه سوال نمی کنن که مخبر چی داشت. ولی از این جهت که موضوع حکم فعل موضوع حکم تکلیفی است، میشه فعل مکلف مراد است. فعل مکلف در حقیقت اون اخبار است نه خبر. اخبار با جدی باشه. مطلب بعدی که جزء مفتراز کردن، مسئله مفتر ششم، ایصال الغبار الغلیظ الی حلق بل غیر غلیظ است. در مسئله غبار مثل سایر مسائل قبل از ورود در منطقه استدلال باید محور بحث روشن بشه. یه وقت است که با ایصال غبار الی حلق مسئله عقل صادق است یا مسئله بلع صادق است که در نصوص عقل و بلع مانند آمده. این چیز جدایی نیست و مورد اتفاق هم هست و خارج از بحث هم هست. اگر عقل مبتلا است و اگر بلع مبتلا است، در صورتی که ایصال الغبار الی الحق به عقل یا بلع برگردد این هم مبتلا است. و اگر اون چیزی که به حلق ایصال شده است تراب باشد به مانند آن که خوراکی نیست، اونها که میگوین مبتل عقل است، خواه معکول معتاد العقل باشد مثل خبز و امثال خبز یا معتاد نباشد که تراب، اینجا هم به اطلاق فتوا میدن. اونها که میگوین عقل شیء معتاد العقل مفتر است، اینجا هم فتوا بده بطلان میدن. پس این چیز جدایی نیست. اگر ایصال الغبار الی الحلق داخل در عقل یا بلع بود حکم اون را دارد. اگر گفتن عقل مطلقا مبتلا است ولو معکول ولو خوراکی نباشد مثل عقل و تراب، خب اینجا هم میگوین ایصال الغبار مبتلا است. اونا که گفتن عقل به ما انه عقل مفتر نیست، باید معکول تمام باشد، اونها میگویند به این که اینجا مفتر نیست برای اینکه غبار تمام نیست. پس بحث از ایصال الغبار الی الحلق بحث مستقل نخواهد. لکن از اینکه فقها رضوان الله علیهم این رو جداگانه بحث کردن طبعا للناس، برای آن است که یه عنوان خاصی دارد. ولو عقل صدق نکند، ولو بلع صدق نکند، خودش موضوع مخصوصی است. این مطلب اول. مطلب دوم اون که نه تنها اجماع قطعی در کار نیست، شهرت مسلم هم نیست، چون هم در بین قدما اختلاف هست هم در بین متأخرین. بنابراین نه تنها اجماع قطعی در بین اصحاب رضوان الله نیست، شهرت محقق هم نیست، چون در بین قدما هم مثل مرحوم صدوقین امثال زالی فتوا به جواز دادن بعد مفترد. برخلاف مسئله قبلی که تعمد کذ بود، تعمد کذ تقریبا قدما قائل بودن مفتر است، متأخرین اشکال میکردن. اینجا در بین قدما هم عده قائلن به عدم مفتریت، در بین متأخرین هم مثل صاحب مدارک و صاحب شرایع اینا هم قائلن به عدم مفتریت. مرحوم محقق رضوان الله در معتبر بعضی که این مسئله رو نقل کرده است، تمام فیه تردد و دلیلی بر مبتر بودن به مبتر بودن غبار غلیظ نیست. مسئله غبار که حل بشود، مسئله دخان به طریق اولا حل خواهد شد. خب الان باید دید که غبار غلیظ، غبار ایصال غبار من حیث هوه مبتل است یا نه، و اگر من حیث هوه مبتل شد آیا کفاره هم دارد یا فقط قضا، این دو. و اگر غبار من حیث و حب غبار مبتلا است آیا بین غلیظ و غیر غلیظ فرق هست یا نه، این سه. و اگر غبار مبتل شد آیا دخان هم بخار هم مبتلا است یا نه، چون یکی به اگر غلیظ باشد اون غبار به روده برمیگردد، یکی به ریه برمیگردد. اگر اون ذرات ترابی داشته باشد به روده برمیگرده که اکل و شرب صادق باشد، وگرنه این اون چی که دود هست به ریه برمیگردد، کاری به روده و تشکیلات دستگاه گوارش ندارد. خب پس ملاحظه فرمودید نه تنها اجماع در کار نیست، شهرت هم در کار نیست، و هم در بین قدما مثل مرحوم صدوقین مخالفن، هم در بین متأخرین مثل محقق و اصحاب مدارک و مانند. اگر ما خواستیم بگوییم ایصال الغبار مبتلا است، یا باید که تحت عنوان عقل قرار بگیرد، قهرن بین غلیظ و غیر غلیظ فرق می‌گذارند، یا اگر عنوان مستقلی دارد باید نست خاص دلالت بکند. این بزرگانی که ایصال غبار را جداگانه مطرح کردن برای آن است که نص خاصی در این زمینه وارد شده. اون نص خاص خونده می شود ببینیم که سندن تام است به دلالتن تام، یا اینکه از یک جهت مخدوش است یا از هر دو جهت مخدوش. اون روایت یک باب 22 از ابواب ما یمسکو عنه صایم است، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادش عن محمد ابن الحسن صفار صاحب بصائر، عن محمد ابن عیسی، عن سلیمان بن جعفر، روایت یک باب 22 از ابواب ما یمسکو عنه صایم، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن الحسن صفار صاحب بصائر، عن محمد ابن عیسی، عن سلیمان ابن جعفر المروزی، نگه تو مرو زندگی میکردن اینا رو گفتن مروزی، قال سمعته یقول اذا تمزمز الصائمو فی شهر رمضان او استنشق متعمدا او شم رائحتن غلیظتن او کنس بیتن فدخل فی انفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین فان ذلک له مفطر مثل الاکل و شرب و نکاح. چون اگر مسئله ایصال غبار به حلق به عنوان اکل و شرب مشمول اون دلیل باشد مفطر است، اگر به عنوان اکل و شرب مشمول اون دلیل نبود، یعنی عقل بر او صادق نبود و همچنین بل بر او صادق نبود، قاعده اولی آن است که این مفتر نباشد. برای اینکه صحیحه محمد مسلم که در باب یک از ابواب ما یمسک و انه صائم آمده است، یه حصری دارد که اون حصر حجت است، اون اطلاق حصر حجت است، مگر اون مواردی که به تقیید خارج شده است. و این است که در اون صحیحه محمد مسلم میگوید من از امام باقر سلام الله علیه شنیدم که هیچ چیزی روزه را باطل نمی کند اگر روزدار از طعام و شراب و نساء و ارتماس فعل ما اجتناب بکند. خب این صحیحه مفهوم حصرش مطلق است، تعمد کذب و انزال و امثال زاله خارج شد به دلیل ایصال غبار غلیظ، اگر دلیل بر خروجش نباشد داخل در این است. پس ما اگر خواستیم بگوییم ایصال غبار مبطل نیست، به همین مفهوم حصر و اطلاق صحیحه تمسک بکنیم، دیگه احتیاجی به اصالت البراءه و مانندان از سایر دلیل ادله فقهی نداریم، بلکه خود دلیل اجتهادی دلالت میکند بر عدم افطار. خب عمده این است که ببینیم از روایات 22 با 22 اثبات ثابت می شود که این مفتر است یا نه. فرمود سمعته یقول اذا تمزمز الصائم فی شهر رمضان او استنشق متعمدا او شم رائحة غلیظة او کنس بیتا فدخل فی انفه و حلقه غبار فعلیه صوم شهرین متتابعین. این کفار است. وقتی کفاره شد دو چیز ثابت می شود، یکی بطلان صوم، یکی لزوم قضا. چون معمولا اون چه که معهود در دین است کفاره وقتی واجب است که روزه باطل باشد و قضا داشته باشد، از اون طرف به عکس هست، ممکن است روزه باطل باشد و قضا داشته باشد و کفاره نداشته باشد، اما از این طرف موردی ندارد که جای کفاره داشته باشد و روزه باطل نباشد. خب اگه روزه باطل است یقینا قضا هم دارد. بله، حالا ببینیم چند تا شبهه در اینجا هست. فإن ذلک له مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح. این خلاصه دلیل کسانی که میگن ایصال الغبار مفطر است. یه اشکالی مرحوم صاحب مرحوم محقق در معتبر دارد. بعد چند شبهه هم در مدارک هست که مجموع این شبهات در جواهر آمده. اونی که مرحوم محقق در معتبر دارد فرماد به این که این روایت ضعف دارد، فإنا لا نعلم الغائل. ضعف این روایت این است که این گوینده معلوم نیست کیه، که این به اصطلاح مزمر است، برای اینکه وقتی که این شخص سوال میگوید که من سلیمان جعفر میگوید که سمعته یقولو، خب این یقولو که قائل کیه؟ عبارت معتبر غلط چاپ شده اونجا، دارد انا لا نعلم العامل، اون عبارت قائل است نه عامل. خب محقق میگوید که ما نمیدونم قائل کیه، که یعنی این اصطلاحا همون روایت مزمر است. وقتی روایت مزمر شد از اعتبار میفت، و اگر چنون چه مشکل دیگری در کار باشد، ضعف را از ناحیه ازمار شما باید اثبات کنید یا از مجاهل دیگری که در روایت هست بخواهید بگویید که شهرت اصحاب جابر است، این رو خوب هم صغرن اشکال کردن هم کبرن. صغرن اشکال دارد برای اینکه اول شهرتی در کار نیست. ملاحظه فرمودید صدوقین قائل به عدم افطارن که مبطل نیست، و دیگران قائل مفترن، شهرت قدمایی یا شهرت محقق و متأخرین در کار نیست. بر فرضم شهرتی باشد، شهرت روایت ضعیف را ترمیم می کند، ضعف روایت ضعیف را ترمیم می کند، نه ضعف چیزی که مشکوک روایت است. اصلا ما نمی دونیم این روایت هست یا نه. اونجا که میگویند شهرت جابر است، در صورتی است که روایت باشد، یقینا روایت است، منتها ضعیف است. اصحاب به مضمون این عمل کردن اولا، و در عمل به این خبر اسناد داده اند ثانیاً، اگر فتوای اصحاب موافق مضمون این حدیث باشد اولا، و اصحاب در مقام استدلال به این خبر استناد کرده باشند ثانیاً، این دوتا عنصر محوری که تشکیل جمع شد ضعف خبر را جبران میکند پیش کسانی که شهرت جابر میدونند. اما بعد از اینکه این خبر باشد، پس اول باید خبر بودن و حدیث بودن احراز بشود، بعد اون دو عنصر محوری. اینجا اصلا مشکوک الخبر است، منویس خبر است یا نه، که مگر اینکه کسی بگوید صرف عمل اصحاب مشکوک الخبر را خبر می کند، بعد خبر ضعیف را قوی می کند. یعنی چیزی که ما نمی دونیم خبر است یا نه، اگر اصحاب به مضمون او عمل کردن این میشه روایت، چون به او استناد کردن ضعفش هم ترمیم میشود. خب همین ما او نمی طلبه که مشکوک الخبر بشه خبر، ضعفش به وسیله عمل جبران بشود. خب او رو گفتن، اما این اولی تحملش آسون نیست. بریم به سراغ حالا رواد. فرمایش محقق بر معتبر این بود که انا لا نعلم الغائل، ما نمیدونیم این سمعته یقول اون قائل کیه، یه روایت مزمر است. همون را محقق صاحب مدارک به صورت فنی بیان کرده که این مزمر است. بعضی ها آمدن گفتن که این روایت مقطوع است. مقطوع آن است که سلسله سند وسط قطع بشود، مقطوع غیر از مزمر است. این مقطوع نیست، مزمر است، مگر اینکه منظورشون از اون مقطوع همین مزمر باشد. پس اگر اشکال در ازمار هست باید برطرف بشود. از این اشکال پاسخ دادن به اینکه مرحوم شیخ طوسی با سند خاص خود از محمد ابن حسن صفار نقل کند، و هم در کتاب آماده برای جمع و تدوین حدیث مثل بصائر و مانند اون نقل میکند. خب این محدث نامی و معروف کتابش فقط کتاب حدیث است، این کتاب فقط برای جمع آوری اقوال اهل بیت علیهم السلام است، این باید حرف دیگران نقل بکند. ما اصولا خبر اگر مسند باشد و راویان او موثق باشند، به چه دلیل میگیم این خبر حجت است؟ برای وثوق دیگر، عمده وثوق است، عمده اطمینان. خب برای هر صاحب فن و صاحب نظری اطمینان حاصل میشود که صفاری که محدث معروف هست و کتابش معد برای جمع حدیث است، این هرگز حرف بیگانه را اینجا نمی آورد. و منشأ مهم این ازمارها اون تقطیع است. مثلا راوی در محضر امام علیه السلام نشسته است، امام چندین مطلب را فرمود، ایشون در جمله اولا میگه سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقول، بعد هر پاراگرافی، هر جمله، هر مطلبی که بعدن بعد از ذکر میکنه میگه سمعت و یقول، سمعت و یقول. این ازمار از تقطیع نشأت گرفته است، نه اینکه واقعا در صدر حدیث ازمار بوده است، این چنین نیست. خب پس یه وقت ما یه حدیث مزمری داریم مثل که از طلیعه شروع می شود سمعت و یقول، اون آقا یادش رفته که امام کی بود و نگفت، این میشه حدیث مزمر. همین تقطیع احتمال بعدی است دیگر، که خود این تقطیع سبب ازمار شد. یعنی چند مطلب از امام علیه السلام پرسیدن یا خود حضرت سلام الله علیه ابتداء شروع کردن بیان کردن، این محدث اون جمله اولا رو که نقل میکند میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یا سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقولو، بعد جمله های بعد را که میگوید میگه سمعت و یقول، سمعت و یقول، سمعت و یقول. اینا ازمار نیست، به این جمله اول را به صراحه ذکر کرده است. پس از این ازمار، از این تقطیع نشأت گرفته. خب غرض آن است که سر اعتماد به خبر موثق همون وصول و بناق اغلاست. ما اگر از این خصوصیت ها، از اینکه این شخص محدث نامی در کتابی که معد برای حدیث است این حرفا رو نوشته و از غیر اهل بیت هم نقل نمی کند، یه همچی چیزی دیدیم، خب اطمینان پیدا میکنیم حدیث است دیگر. اگر چنونچه حدیث است، اونگاه می شود گفت که اگر ضعفی در کار هست به عمل اصحاب جبران می شود یا نه، پس جا برای این دارد. پس ازمار با این سخن پاسخ داده می شود. میمونه بیانی که صاحب مدارک دارد. مرحوم محقق در معتبر همین اشکال رو دارد که ما ان فیها ضعفن و فیها ضعف لانا لا نعلم القائل. این بیان محقق است در معتبر. ولی مرحوم محقق گفته به این که گذشته از ازمار این مشتمل است بر عدت مجاهیل، چند تا مجهول توشه. مرحوم صاحب مدارک چون صحیح اعلایی است به خیلی از این روات بها نمیدهد. حالا ببینیم که این حدیث مشتمل بر مجاهیل هست یا نه. خب محمد ابن حسن توسی، شیخ توسی رضوان الله علیه که در تلیعه حدیث است، او که مجهول نیست. بعدش هم محمد ابن حسن صفار صاحب اسایر، او هم که از محدثان نامی و موثق است. میمونه محمد ابن عیسی که او را هم توثیق کردن، او هم مجهول نیست، تو کتاب رجال نامی دارد، توثیق هم شده است به مانند آن. میمونه سلیمان بن جعفر، البته سلیمان بن جعفر مجهول است، ما کسی به نام سلیمان بن جعفر نداریم، ولی حدسی که میزنن این است که این سلیمان بن حفص مروزی بود و در کتاب سلیمان بن جعفر آمده اشتباهاً، به دلیلی که محمد ابن عیسی غالبا از سلیمان ابن حفص مروزی نقل میکند و سلیمان ابن حفص هم اونطوری که مرحوم خوی رضوان الله اصرار دارن چون در اسناد کامل و زیاره است، از این جهت مورد وثوق است، گرچه میگویند ایشون از این مبنا هم برگشتن و این که هر که در اسناد کامل و زیاره باشد مورد وثوق باشد مورد پذیرش ایشون نیست. ولی به هر تقدیر اگر مجهولی هست همین سلیمان ابن حفص یا سلیمان جعفر است که این هم در اثر اسناد اصحاب قابل عمل است که ایشون میگن از این، اگر ایشون از اون مبنا خودشون بر نگشته باشند طبق مبنای ایشون این سلیمان ابن حفص مورد وثوق است. این تعارض بر بیانتین است دیگر، مثل همه موارد، مثل تعارض بیانتین است. خب اشکال دیگری که صاحب مدارک کرده که مراجعه فرمود به مدارک این است که این روایت گذشته از سند دو اشکال دلالی دارد. یکی این که مشتمل است بر چیزی که هیچ کی به فتوا نمیده، چون این مزمزه را مبتل میدونه، اگه کسی مزمزه کرده یا استنشاق کرده یا بوی غلیظی رو استشمام کرده اینا هم مبتلا است. خب مزمزه اذا تمزمز صائم فی شهر رمضان ام استنشق متعمدا او شم رائحة غلیظة او کنس بیتا فی دخل فی انفه غبار و حلقه غبار. اینجا ایصال غبار در کنار مزمزه و استنشاق و استشمام آمده، اونجا مقید نیست به اینکه مزمزه کرده و چیز در حلقش رفته یا استنشاق کرده چیز در حلقش رفته یا استشمام کرده چیز در حلقش رفته. فقط درباره کنسور رفت رو جارو کردن دارد که اگر جارو کرد و چیزی به حلقش رفته کذا، اونجا مقید نیست، در حالی کسی به فتوا نمیده. اشکال ازمار هست، اشکال اشتمال بر مجاهیل هست، اینا به سند برمیگردد. و اشکال این که این روایت چند جمله دارد که هرگز مفتابه نیست و از سوی دیگر معارض هم دارد که اون روایت بعدی است موثقه همین باب است که روایت دوم این بابه، و این است که مرحوم شیخ طوسی که همون روایت نقل کرده، ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال ان عمرو ابن سعید ان رضا علیه السلام نقل کرده که سألتو ان سائم یتدخنو بعودن او بغیر ذلك فتدخل الدخنتو فی حلقه فقال جائز لا بأس به. قال و سألتو ان سائم یدخل الغبار فی حلقه قال لا بأس. دخان و غبار رو فهمود لا بأس. پس چند اشکال سندی داشت صاحب مدارک و دو تا اشکال دلالی. این دو تا اشکال دلالی رو دیگران هم کردن که بعد به جواهر منتقل شده است. این اشکال دلالی. اما اون اشکال سندی رو صاحب مدارک زیاد اصرار دارد. حالا تتمش بر روز شنبه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.